السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سوره مبارکه فاطر آیات 39 تا 44 از صفحه 439 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به حضرت خدیجه که امروز سالگرد ازدواج ایشون با پیامبر مکرم اسلام هست. خداوند در آیه 42 سرگذشت یک قومی رو مطرح می‌فرماید که سرگذشت دردناک و سرگذشت عبرت‌آموزی هست. شاید الان برای ما نزدیکترین حالت به شأن نزول این آیه باشه که انشاءالله جز اینا دیگه قرار نمی‌گیریم. خداوند می‌فرماید و اقسم بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من اهدى. اگر و اقسم و قسم میخورن بالله جهد ایمانه، با نهایت تأکید دارن قسم میخورن که میگن لئن جاءهم نذير، اگر برای ما یک نذیر انذار کننده ای بیاد، یک پیامبری برای ما بیاد، ليكونن اهدا من اهدا الامم، ما حتما هدایت میشیم، ما حتما هدایت شده هاییم اگر رو پیامبر بیاد. سرگذشت این جریان سرگذشت مشرکینه. وقتی میامدن داستانهای حضرت موسی و حضرت هارون و حضرت عیسی رو میگفتن، این مشرکین به یهودی ها میگفتن شما به این پیامبرتون ایمان نیوردید؟ اگر برای ما یه پیامبر اینجوری بیاد مطمئن باشید ایمان میارید، شک نکن. یعنی کفار میامدن یهودی ها رو مسخره میکردن، مسیحی ها رو مسخره میکردن، میگفتن شما ایمان نیوردید؟ اگر پیامبر بیاد ما اولی نیم که بهش ایمان بیاریم. اما فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، اما موقعی که اون انذار کننده به پیامبرشون آمد بر سرکشی و نفرت اینا اضافه کرد، اینا بدتر شد. یعنی ادعا میکردن. حالا چرا گفتم الان این جریان برای ما عبرت؟ دلیلش این است که ما همین شعار رو میدیم برای امام زمان. ما میگیم یعنی حضرت علی رو یاری نکردن اونا؟ یعنی امام حسین رو تو کربلا تنها گذاشتن؟ اگر امام زمان بیاد ما اولین نفرهایی هستیم که بهش ایمان میاریم. دقیقاً همون جمله‌ای که در مشکین بیان کرد. خداوند میفرماید ما آمد اون شخصی که منتظرش بودن، اما کفرشون رو بیشتر کرد. گاهی وقتا انسان میتونه خودش رو آزمایش کنه. یا لیتنا کن نام اکن فعفوز فوزا عظیما. ما میگیم امام حسین کاش که ما با شما بودیم، اگر با شما بودیم حتما در رکاب شما کشته میشدیم. ببینیم همین الان امتحان کنیم آیا حاضریم برای امام حسین و برای امام زمان هزینه بدیم یا نه. همین الان میدونیم امام زمان فلان چیز رو راضی هم، باید اون کار رو انجام بدیم، ولی اگر انجام بدیم یکی میزنن دوگوشمون. آیا حاضریم انجام بدیم یا نه؟ میگیم توگوشی رو حاضریم. حاضریم اسیرمون کنن؟ میگه اسیر رو هم حاضرم. حاضری شکنجت کنن؟ میگه شکنجه رو هم حاضرم. حاضری بکشنت؟ میگه نه دیگه اینقدرش نه. مثلا عرض کردم شما که الحمدلله آرزوی شهادت دارید و خودتون رو آماده شهادت کردید، اما عرض ما این بود که تا ادعا هست همه هستن، اما موقعی که بحث عمل پیش میاد چی به چی میشه؟ به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. بیایید همین الان بگید آقا در رابطه با غیبت مردم سخنرانی کنند. شروع میکنیم سخنرانی کردن. اما موقعی که تو عمل قرار میگیره میتونیم غیبت نکنیم یا نه؟ در رابطه با نماز اول وقت، آیه، روایت، همه چیز، ما تو میدون عمل که قرار میگیره چی؟ در رابطه با نماز شب چقدر قشنگ سخنرانی میشه کرد، اما آیا نماز شب هم میخونیم؟ عمل سخته. ادعا اینا کردن، گفتن اگر یه پیامبری بیاد ما، خب یکی نبودم اونجا بهشون بگه. البته ما خیلی جلوییم، چون مهمترین فرقمون با مشرکین این است که مشرکین به اون پیامبران قبلی ما نیبرده بودن، داشتن فقط ادعا میکردن. خب یکی نبود بگه اگر شما مردشید خب حضرت موسی ایمان بیارید، مردشید به حضرت عیسی ایمان بیارید، آمدید به حضرت موسی و حضرت عیسی و هیچ کدوم از پیامبران ایمان نمیارید، میگید اگه یکی دیگه بیاد ایمان میاریم. ما اینجوری نیست. ما به 11 تا امام و 13 تا معصوم ایمان داریم، 14 میشم ایمان داریم، حالا داریم ادعا میکنیم، میگیم ما یک سری از راه را آمدیم، تو خونه نشستیم بگیم آقا ما که اسلام و اینا را قبول نداریم، اما اگر امام زمان آمد از در رکابش هستیم. نه، ما واقعا نشون دادیم بخش عمده مردم ما، لفظ عمدهش اشتباه بود، نه، بخشی از مردم ما نشون دادند 8 سال دفاع مقدس بودند، رفتن شهید شدن، پدرها مادرهایی که فرزنداشون شهید شد مثل دسته گل دیگه، چی مثل این شهدا میشه؟ اگه این شهدا بودن چه کرده بودن؟ یعنی تمدن نوین اسلامی رو اونا همینجا شکل داده بودن تا الان. اما رسید دست ما، ما هم دیگه داریم کار شهداگونه انجام میدیم، ولی خب فعلا مفقود الاثریم الان، ان شاء الله میایم حالا سر می‌گردیم. بله، ولی به هر حال عرض ما این بود که مردم ایران بالاخره این مسیر رو تشیعش آمده، تمام هزینه ها رو تقبل کرده، تحریم شدیم به بدترین صورت و ناجوان مردانه ترین حالت قبول کردیم. خب حالا داریم ادعا میکنیم که آقا یبن الحسن روحی فداک متا ترانا و نمک، تا آخرین لحظه پای این انقلاب بودیم، بعد داریم ادعا میکنیم که آقا امام زمان منتظریم. پس ما خیلی جلوییم، خیلی جلوییم، باید مواظب باشیم، مواظب باشیم که در این آخر از زمان یه بار خدایی نکرده دینمون متزلزل نشه، دینمون به حالت شکاکیت تبدیل نشه. باید مواظب باشیم توی این فتنه های آخر از زمان، خیلی باید مواظبت باشیم. صبح مؤمن انسان، اما ظهر کارش تمام، تمام، هیچ چیزی نیست. بعد خداوند ریشه مخالفت اونا رو بیان می‌کنه. چی می‌بینید؟ ما در بحث کلی اینجوری نیستیم. استکبارن فی الارض، اونها در زمین استکبار کردن، مستکبر بودن. مستکبر یعنی کسی که با یک حالت تکبرگونه ای خودش رو از تمام مردم بهتر میدونه. این میشه استکبار، خودش رو از دیگران بهتر میدونه. خب اگر قدیم قرار بود ثابت بکنیم که آمریکا مستکبره، دیگه 3-4 ماهی هستش که دیگه نیازی به ثابت کردن نداره. شما همین مناظرات انتخاباتی و اینجور چیزها رو میدیدید، صراحتاً میگفتن خودشون، میگفتن آمریکا از همه دنیا بهتر و بالاتر بوده. مثلا میگفت اوباما آمده این بالاتری رو آورده پایین، صراحتاً اعلام میکنن که بابا ما مستکبریم، ما از همه بهتریم. هی تو صحبتاشون هم یه تأکید میکردن، و جالب هم اینجا بود که بد نمیدونستن، یعنی این رو بد نمیدونستن که بگن یه چیزایی برای ما خیلی بده، ولی برای اونا اصلا بد نیست. یعنی اینی که بیان بگن آه مثلا شوهر تو مثلا با 50 تا خانم بوده، یه خانم خیلی سرعتن بگه او شوهرم بوده، خودش میدونه. خب حالا اگر ما تو انتخاباتمون یکی بیاد بگه مثلا تو زنت با یکی دیگه بوده، تموم اصلا این بنده خدا رو تیکه پارش میکنیم از اون بالا. ولی اینا یه چیز طبیعیه براشون، تو غرب این چیزا طبیعیه، برای ما اصلا طبیعی نیست. این استکباره. استکبار در زمین، روحیه تکبر داشتن باعث میشه انسان جلوی امام زمان بایسته. هر کس که روحیه استکبار داشته باشه، اگر کسی استکبار رو هم درست بشناسه، دشمن رو خیلی راحت تشخیص میده. هیچ وقتی که فریب مستکبر رو نمیخوره. مشکل امروزه ما، من و شما و خیلی از آقایون سیاسیون، این هست که جریان شناسیمون ضعیف شده. یعنی ما نمیایم یه جریان رو بشناسیم، اصلش رو تشخیص بدیم، ما بیایم بگیم استکبار، آیا این استکبار ممکنه خوب بشه؟ ما نگاه میکنیم این ممکن نیست خوب بشه. آیا روحیه تزویر درست میشه یا نه؟ ما اگر این روحیه ها رو بشناسیم هیچ وقت فریب نمیخوریم. ببین روحیه، تعریف اینا رو، تزویر چیه؟ تزویر چه کار میکنه؟ یا استکبار چه کار میکنه؟ یا انسان متواضع چه شروطی داره؟ انسان مؤمن چه شروطی داره؟ مستضعف چه شروطی داره؟ اینا رو دونه دونه ببینیم، بهت راحت تشخیص میدیم. میگیم خب ما داریم با استکبار صحبت میکنیم. خب استکبار تا زمانی که استکبار باشه خوب نمیشه. پس قطعا استکبار یک پوان مثبت از ما خواهد گرفت و چون خوی استکباری داره حاضر نیست حتی ظاهر رو رعایت بکنه. به تعبیر آقا خرش که از پل گذشت به ریش همه میخنده. ما اگر استکبار رو درست بشناسیم اینجور خار و ذلیل جلو استکبار نمیشه که فکر کنیم مثلا استکبار مؤدبه، استکبار باهوشه. یا تزویر هم اینجوری. تزویر یک شیوه دیگه استکباریه. استکبار ظاهر رو رعایت نمیکنه، ولی تزویر ظاهر رو رعایت میکنه. تزویر ظاهر رو رعایت میکنه، حتی خیلی جاها پوان مثبت به شما میده، خودش رو حاضر کوچیک کنه، اما او هم خرش از پل گذشت به ریشتون میخنده. ویژگی اینا اینجا. حالا ما همه طرفش رو داریم در دنیا. و مکر از سیه و این نیرنگی که اینها دارن، اینا شروع میکنن نیرنگ زدن، صاف و ساده جلو نمیان. یعنی استکبار یک نفاقی هم داخلش داره. یک استکبار خیلی بزرگ داریم، گاهی وقتا یک استکبارای کوچیک داریم. یعنی خودمون گاهی وقتا تو دل خودمون یک استکبارای پیدا میکنیم. حالا حتما استکبار که آمریکا نیست، کسی که اهل تکبر باشه، خودش رو بهتر از دیگران ببینه، حالا به خاطر مدرکش، به خاطر سوادش، به خاطر نمازش، به خاطر خونش، به خاطر پولش، به خاطر شغلش، به خاطر هر چیزی، خودش از دیگران بهتر بدونه، اینم متکبره. اما در درجه پایین‌تر اینم میشه متکبر. پس مواظب باشیم، مواظب باشیم. خیلی وقتا خیلی ها فرعون هستن، فقط مصرشون کوچیک‌تره. آمریکا هستن، فقط ایالاتشون کوچیک‌تره. مگر اینا هم اگر به اونجا برسن مثل همون ها میشه، فرق نمی‌کنه، حالا زورش نمیرسه. مثل همین افرادی که حقوق نجومی میگیرن، خیلی حقوق نجومی میگیرن اما صفراش کمتره. مگر این زورش نمیرسه اونجور حقوق بگیره، زورش میرسید میگیره. یا اختلاس، زورش نمیرسه 8000 میلیارد بخوره. مثلا میبینه دو تا نون رو گرونتر بفروشه، پس هر کس در جایگاهی که هست اگر خودسازی نداشته باشه میتونه استکبار داشته باشه، میتونه مستکبر باشه. خودسازی لازمه، خودسازی. وگرنه شما بزرگواران فکر نکنید حالا که حکومت جمهوری اسلامی هست الزاماً اگر ما هم در دستگاه حکومتی قرار گرفتیم آدم خوبی میشیم. نه خیلی معلوم نیست. همون جور که در دستگاه شاهنشاهی الزاماً هم اینجوری نبود که اگر یه نفر توی یک پستی قرار گرفت حتماً هم ظالم باشه. نه، چون اون شخص تبعیت از ظلم میکرد میشد ظالم. بگیره ممکن بود این شخص اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، اهل خمس باشه، خمسشو بیاره به دفتر مرجع تقلیدش بده، اما در دستگاه شاه هم کار میکنه، کار مردم هم را میندازه. فقط فرق این حکومت با اون حکومت در چگونگی اجرای قرار گرفتن در مناصب دولتی این است. اون حکومت بستر فساد را آماده میکرد، این حکومت بنا نداره بستر فساد را آماده کنه، قراره بستر فساد را جمع کنه. ولی اگر کسی خودش خودسازی نداشته باشه تو هر مسئولیتی قرار بگیره خرابکاری میکنه. پس یکی نگه آزانی چه حکومتیه که توش اختلاس میکنن، فرقی نمیکنه. کسی که خودسازی نداشت هر جا قرار بگیر اختلاس میکنه. این چه حکومتیه که فلان مسئولش دروغ میگه؟ خب آقا خودسازی نداشته باشی دروغ میگه. خودسازی، ما اول به جهاد کبیر نیاز، جهاد اکبر نیاز داریم که به جهاد کبیر و جهاد صغیر برسیم. خودسازی لازم داریم. خودسازی هم سخت‌ترین کار، سخت‌ترین کار. خودسازی انشاءالله قوی داشته باشه. از خدا می‌خواهیم ظهور آقای امام زمان معجل بگردن، قلب نازنین بقیت الله از همه مراضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردن، عاقبت همه ما رو ختم به خیر به ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.